أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفت، اگر بعد از اینکه نماز تمام شد شک کرد که نماز او در وقت واقع شد یا نه، این شکش چند حالت داره. یه حالتش اینه که علم داره که در حینی که میخواسته وارد نماز بشه التفات به وقت نداشته، اینا میفرمان واجب است که نمازشو مجددن اعاده بکنه. و اگر میداند ملتفت بوده ولیکن شک داره که بالاخره وقت داخل بوده یا نه، این طبق قاعده فراق بنا رو بر صحت میذاره. همچنین اگر شک داشت که موقع ورود به نماز ملتفت بود یا نه، تو صورت شکش هم باز بنا رو بر صحت نماز می‌ذاره. این سه حالتی که بیان شد همش مربوط به کسی است که تو اثناء نماز یا اینی که بعد از نماز شک میکنه یقینا وقت داخل شده باشه، و الا اگر اون لحظه ای که شک میکنه وقت داخل نشده باشه یا شک داره وقت داخل شده یا نه، دیگه اینجا قاعده فراق جاری نمیشه. فرمایش ایشون، جلسه قبل یه اشاره ای کردیم، یک اختلافی هست بین فقها در مورد اینکه آیا قاعده فراق راجب چه کسی است. آیا هم کسی که ملتفت است به اجزا و شرایط و هم کسی که ملتفت نیست، همه اینا قاعده فراق جاریه؟ بعضی همینو معتقده، میگن چه میخواد موقع ورود به عمل ملتفت باشه یا نباشه. حالا اینجا التفات به وقته، تو وضو تو رساله نوشتن التفات به مانع، یعنی وقتی میخواست وضو بگیره اگر ملتفت بود که مانعی تو اجزایش نباشه، یه نگاهی کرد و بعد وایساد وضو گرفت و متوجه شد مانعی هست، این قاعده فراق جاریه. و اگر ملتفت نبوده هم تو واسطه وضو گرفته، قاعده فراق و بعضی جاری نمیدونن. همین مورد اختلاف سر هم یه مورده، والا یقینا قاعده فراق جاری است اونجایی که ملتفت رو بی همه میگه. اینجا بحث دخول وقت، اینم سید فرق میذاره، یعنی اگر بعد از اتمام نماز شک کرد که آیا نمازش واقع شده در وقت یا نه، اینو میگن قاعده فراق جاری است در صورتی که التفات داشته یا حداقل شک داشته، اینم اضافه میکنه. و اما اگر یقیناً التفات نداشته و ایستاده نماز، قاعده فراق جاری نیست. ما باید مراجعه کنیم به روایات قاعده فراق. روایات میرسونه که در صورت نسیان نسبت به اجزا باز هم قاعده فراق جاریه. دقیقا ما نحن فی الهم نسیان دیگه، فراموش کرد که وقت رو رعایت بکنه و ایستاد نماز. بعد از نماز شک میکنه که وقت داخل شده یا نه، قاعده فراق جاری میکنه. ما دو تا روایت داریم توی زمینه، روایت ها رو بخونیم و یکم روایت از کریته که من باید اشاره بکنم. روایت دوی باب 41 از ابواب وضوء، جلد اول مسائل، صفحه 329. روایتش هم سندش هم خوبه، راویش حسین ابن عبدالعلا هست که گرچه بعضی شخصشو نتونستن توصیل بکنن ولی که بسیاری از اصحاب اجماع ابن ابی عمیر و صفوان و دیگران ازش نقل کردن، حدیث نقل کردن. اما در این حال ابن ولید که سختگیر در رجالم هست کم توصیل می‌فرماد، ایشون رو توصیل کرده. بعدش هم مرحوم شیخ صدوق. روایت در مورد خاتمی است که موقعی که میخواد وضو بگیره باید حرکتش بده تا آب زیر او برسه. وقت میگه من فراموش کردم و ایستادم نماز، میفرمان اشکالی نداره. قاعده فراق و ازت جاری کردن تو مورد نسیان، یقینم دارد که فراموش کرده. این قاعده فراق که حالا از کریت اسمشم بخواد بذارید، اینجا ازت جاری کرده. روایت اینه: عن الخاتم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مکانه. تو مورد غسل ازت گفته حوله من مکانه. و قال فی الوضوء تدره، تو وضو هم گفتن که تو در رو، اونم باز معنی هر رکوه تو در رو، فا این نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرو که انتعید الصلاه. دقیقا مورد نسیان گفتن. علم دارد به این که حواسش نبوده رایت اجزا و شرایط بکنه و امام می فرمانش حالی نداره. چکار کنه؟ مگه یقین داشته باشه باید اینطور باید نه یقین نداره. اگه یقین داشته باشه یقینا باطله. یقین نداره، احتمال میده که آب رسته باشه زیر انگشتر، احتمال میده نرسته باشه. خب باید جمعش بکنیم با چیزایی که معیار وضوعی ماست. ما اونا یقین داریم که اگر کسی مطمئنن بدونید عضو از اعضای وضوعی غسلشو نشسته باید برگرد. یا تو همین باب روایت دیگه داره، اگر ملاحظه بکنی روایت های دیگه شو داریم که حضرت میگن اگر شک داری که شستی یا نه، میگن ببین تری تو صورتت اگه هست دیگه اعتنا نکن. تری یعنی همون احتمال، احتمال بده که این تری مال هم وضو باشه. این حدیث دو بود. حالا ما شاهد ما سر چیز دیگه هست، سر نسیانه که بعد فراغ ازت جاری کردن تو نسیان. ما نحن فی هم همینه، کسی فراموش کرد توجه به وقت ها و ایستاد نماز رو خونه، بعدم شک میکنه نمازش داخل وقت یا نه، و بگیم قاعد فراغ جاریه. سید گفتن نه، یقین دارد که التفات نداشته فراموش کرده، گفتن قاعد فراغ جاری نیست. روایت سری هم میگه هست. روایت سهش هم که از نظر سند خیلی خوبه، چون از جازمات شیخ صدوق هست در کتاب فقیه. اذا کان مع الرجل خاتم فلیدوره فی الوضوء و یحوله عند الغسل. قال و قال الصادق علیه السلام فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید. تقریبا متن متن قبلی. خب تا اینجا ما دو تا روایت خوندیم که سندش خوبه، دلالتش هم واضحه که قاعده فراغ تو جایی جاری میکنه که یقینا التفات نداشته. اونجا هم که التفات داشتش که همه میگن قاعده فراغ جاری، یه مقدار دستمون بازتر میشه برای این چه التفات بکنه یا نکنه، میتونه به قاعده فراغ تمسک بکنه به جلو. میمونه قاعده اذکریت، بعضی اومدن تمسک به اون روایت میکنه، گفتن اذکریت میرسونه قاعده فراغ مختص به جایی که توجه داشته، و اگر توجه نداشته اصلا قاعده فراغ نمیاد. چون امام علتش رو همین ذکر کرده، علت این که میگم قاعده فراغ جاری کن چون در حین عمل اذکر بودی، تا حالا که بعد از عمل شک میکنه. این روایت اگر بخواد از کریت حقیقی رو بیان بکنه استدلال آقایون درسته، اما اگر از کریت نسبی باشه دقیقا به عکس میشه که ظاهرش هم نسبی است، به خاطر منی که دنبالش اومده، من هو هین یشد. اگه مطلقا گفتن لأنک از کر، برای این شد از کریت حقیقی. از کریت حقیقی یعنی واقعا باید متذکر باشد هین دو. اما از کریت نسبی یعنی با دو بین دو حالت، این یکیش از کریت مثل سرعته، یواش میره، اما میگیم تند داره میره. چرا تند نسبی میگیم؟ تند نسبی یعنی نسبت به یه مورچه میسنجیم و میگم ببین خیلی تند داره میره، مرچه به باشه نمیرسه. وقتی نسبی شد یعنی حقیقی، ممکنه اصلا نباشه، حقیقتا اصلا تون نمیره، داری یواش میره. این هم همینطوره، از کریت وقتی نسبی حساب کردیم یعنی آقا اصلا متذکر نبود اینه، برو غافل بود. ولیکن همین آقایی که غافل است موقع ورود به نماز اذکر است یا بعد از اتمام نماز؟ نسبی که میسنجید میگه به ورود از کرد. امام هم از کریت نسبی رو بیان کرده، گفتن چون نسبت به بعدش که شک داری قبلش متذکر بیشتر بوده، از این جهت قاعد فراغ جاری بکنه. جای احتیاط هست را اینه که دارم میگم، چون تو لافه مشهوره، مشهور نپذیرفتن قاعد فراغ، ولی که چون ما متعدد به این دو تا روایت صحیح هستیم، باید بگیم که قاعد فراغ اهمه، متو احتیاط استحباب میخواد بکنه. خوب است احتیاط اینه که اگر متذکر نبوده دو مرتبه نمازشو بخونه. خب نداریم اینا رو دیگه، ولی طوره یه دلیل دیگه میخواد که فارغش چیه. چرا؟ اونم نماز، نمازم یه عمله، نهایش عمله. تو روایت هم اتفاقا وضو و نماز ها با هم بیان کرد، یه حدیث یکی دو جلسه قبل خوندی، از فرمودن کل ما هر چیه که یاد میکنی، بعد گفتن من وضوع کرد و صلات کرد. از شود که این هم یک نکته. نکته دیگری که اینجا ما ملاحظه میکنیم، حدیث دوی باب چلید، اونم بعدش حدیث سه بود. دو تا روایت کنیم، اولش حدیث دوی باب چلید چی؟ اون حدیث قبلی بود خونیم از کریاتو. عرض شود که حدیث ششه، باب شش، عرض میخوام حدیث ششه باب 42 از ابواب وضو، جلد 1 صفحه 331. چرا؟ حالا دیگه امام همین رو فرم، خودشون فرمودن امام، اون سوال هم نکرد، فرمودن فَإِن نَسِیْتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ. حدیث لا تُعَادَ میخواد بفرما، حدیث لا تُعَاد مال کسیه که علم داره، مبسمان شک نه، علم دارد که وقت رعایت نشده و نماز خارج وقت بوده. حالا صحنمان مثل نماز رو میخونه، مثل ارکان میمونه دیگه. حدیث لا تعالا که رکوع و سجده هم توش اتفاقا، قبله و وقت و طهارت و رکوع و سجود، این پنج چیز رو میفرماد که ولو صحنم فراموش بکنی نماز باطل. بحث ما الان مالی کسی نیست که شک داره رکوع و سجود انجام بده، اما رکوع و سجودش هم اگه بعد از نماز شک کرده که رکوع رو انجام دادیم یا نه، همه آقای میگن هم درسته. جالبه سالا خوب شد نگفت، همه رساله که بحث مانع وضو رو میگن اما بر رکوع و سجود نمیگن، بر رکوع و سجود میگن اگه بعد از نماز شک کرد رکوع رو انجام داده یا نه. نمیگن که اگه ملتفت نمازش بوده اون نماز میخونده نمازش رو سه اگه فراموش هم تو حواسش مرور بوده سه این نمازش بار اونجا همه قاعده فراغ جاری میبینه. قاعده فراغ نمیدونم چی شده تو بحث وضوع، اونم تو بحث مانع اومدن این استثناء رو بعضی زدن و مبنایی هم مبنا دارن، مبناشون اینه که قاعده فراغ رو جاری نمیدونن، فقط در جای جاری میدونن که شخص یا میدونه که ملتفت بوده یا حداقل شک داره. این مقدار کوتاه میان میگن که شک هم داشتید پس بوده، اما اینجا الان سید این کار رو کرده، اما اگه یقین داره در التفات نداشته میگن دوره آده بکنه، در حال که روایت همین رو هم گفتش رو نداره. من تو توجه دارید همه اینا را در آخر کار سید یه استثناء زدن، گفتن این در صورتیه که در اینی که الان داره شک میکنه الان میگه علم داره به دخول وقت، و الان اگه علم نداره، علم نداره یا شک داره تو دخول وقت یا یقین داره وقت هنو داخل نشده که نمیتونه نمازشو بگه نماز گذاشتیم درست بوده که، ولو نمازم تمام شده باشه. وقتی یقین داره نمازش خارج وقت بوده، حدیث الله تعالی میگه قعد کن. مسئله 8 مسئله 8 در مورد ترتیب بین ظهرین و عشاءین. 4-5 مسئله هم سید تو ارتباط با هم بیان می‌فرماید. یکی این که ترتیب بین ظهرین معناش تقدیم ظهر است، یا وقتی میگیم ترتیب بین عشاءین معناش چیه؟ تقدیم مغرب است. حضرت امام اینجا یه دقتی کردن، امام فرمان ترتیب بین ظهرین معناش تأخیر عصر و تقدیم ظهر، یا ترتیب بین عشاءین معناش تأخیر عشاء است نه تقدیم مغرب. چرا؟ استدلالشون رو دقت کنید، خیلی دقیقشون بیان کرده. استدلالشون اینه که اگر کسی ظهر خون و اصلا عصر رو نخون، طبق فتوای صاحب اولو باید نمازش باطل باشه، چون ترتیب رعایت نشده. ظهر تنها که ترتیب توش نیست که، پس ظهر تنهایی کسی خون اصلا نخون باید نمازش باطل باشه چون ترتیب رعایت نشده. به سید ایراد گرفتن، گفتن ترتیب بین ظهرن که داری میگی نگو به تقدیم ظهر، بگو به تأخیر العصر. وقتی گفتی تأخیر العصر معنیش اینه که ظهر اول خونده بعد عصر را بعد میگرس. تو عشاءین هم همینطور، اونجا هم میگن ترتیبی که میگی منظور تقدیم مغرب نیست، خاطر اینکه کسی تقدیم انداخت مغرب را زودتر خوند. طبق فتوای سایه ترتیب رعایت نکرده، چون شون میگن ترتیب به معنای اینه، به تقدیم مغرب. اگه مغرب و خون ترتیب که رعایت نشد بس نماز باید باطل باشه، در حالی که باطل نیست. این دقت حضرت امام هست. ولیکن بله، حالا اگه نخون بلن میخوام اصل مسئله رو دقت کردن، یه دقت عبارتی است. یعنی که اصلا نخون تا آخر عمرش، باید بگیم که این مجازات میشه به دو تا نماز ترک کرده داره که اینطوری. به تعبیر خود فرمایش شما، اگه بعد خواست قضاشو بخونه یه دونه باید قضا بخونه، در طور فتوای سعیدی که نماز باطل باشه باید دو تا رو دور بخونه. ولیکن این دقت ایشون اتفاقا ایرادشون وارد نیست. علتش اینه که تو عبارت عروه اینه یجب ترتیب بین ظهرین به تقدیم ظهر، قبلش تثنیه آوردن سایه، ترتیب بین ظهرین رو میگن، بین ظهر و عصر ترتیب آن است که ظهر جلو بدید. اگه ظهر خون اصلا نخون یه عبارت رد میکنه، میگه ترتیب بین ظهرین. برای این دقت ایشان در حالی که قابل توجه است، یعنی دقت کردن، اما اتفاقا ایراد رد میشه و کلام عروه کلام درستی است. و عبارت بعدش هم همینطوره، یجب ترتیب بین العشاءین به تقدیم المغرب. وقتی میگن عشاءین یعنی پس دو تا نماز خونده، شما تصور بکنید یکی سی دو تا نماز خونده به تقدیم المغرب، ترتیب رعایت شده دیگه. خب حالا نکته ای که عبارت ورده باید بریم جلو اینه. ایشون میفرمان اگر کسی ترتیب و عمدن رعایت نکرد، خب یقینا چیه؟ نمازش باطل. یعنی اول عصر رو خون، بعد ظهر رو خون، عمدن هم میکاره کرد. اول عشا خون، بعد مغرب خون. سهویش رو نمیگیم، سهوی ها میره تو حدیث لا تو آن، اما عمدی ها نه، لازم به حدیث لا تو آن نیست. عمدی ها همین عمومات که داریم که ترتیب نماز رو گفته، اول ظهر بعد عصر، این عمومات صورت عمد رو میگه. و اما میمونه صورت جهل و صورت نسیان. این موارد جهلش کم اتفاق میفته، کسی اصلا مسئله بلد نیست و تازه مسلمانه، نمیدونست که اول ظهر بعد عصر، ترتیب رو رعایت نکرد. جاهل به حکم چیست؟ سید میفرمان جاهل به حکم نظیر عامده، مثل کسیست که عمدن ترتیب رعایت نکرده. هم جاهل کل عامد، لذا نمازش باطل. ولیکن احتمال اینکه ما جاهل رو به عامد ملحق نکنیم هست. دلیل اینه که حدیث رفع اتفاقا همینجا میاد. حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، میگه شما میدونستی که اول باید ظهر بخونید بعد عصر؟ میگه نه نمیدونستی. وقتی نمیدونستی امام میگه رفع ما لا یعلمون. و حدیث رفع حتی اومده تو کسی که تو حج محرم نشده اومده تو مسجد الحرام، مسئله بلد نبوده، نه اینکه عمدن بخواد این کارو بکنه، هم تو با لباس معمولیش اومده تو مکه رو به مدینه محرم میشد مسجد شجره و 400 کیلومتر باید با لباس احرام میمده، این نکرده این کارو. یا جفته باید میرد محرم میشد نشده، هم تو باید واسه شما مردم ریخته بودن دوارش، هو هو مسخرش میگن، گفتن این طور اومده پا چون محرم نشده حجت باطل است. اون پده ناراحت بود که ما امسال حجمون باطل شده است. بعد امام صادق علیه السلام من گفتن چی شده؟ گفتن چی مسئله؟ و خودش گفت مثلا به گوشم نخورده این مسئله، من تا از اومدن امسال اومدم حجم جامعه از اصلا هم نمی اشکالی نمیشه، چون نمیدونه سو اشکال نمیشه. لذا تو این موارد رو که دقت بکنیم یه چیزایی رو متوجه میشیم، بخوایم احتیاط بکنیم خوبه، احتیاط غیر فتواست، اما روایت به ما تأمین میده یه وقتی چیزی رو حکمی رو نمیدانستی مکلف به اون نیستی. یا آقا ترتیب رعایت نکرده، ترتیبان دو ارکان نبوده که، دو دون پنج تا بود، ولو سهول هم ترت میکرد میگفتیم حدیث لا تعاد میگه عاده کن، اما این ترتیب رعایت نکرده، ترتیب واجبه، اما نه واجبی که همیشه واجب باشه رعایتش، شرط واقعی که نیست. میگن اگر میدانستی، خب آقا نمیدونستی. لذا علایان ما میتونیم این مورد جهلشو ملحقش کنیم به کسی که نمازش صحیح هست. مرمان طلوز ما حکیم حدیث لا تعاد اینجا بهش استلال کرده، در حالی که حدیث لا تعاد اصلا ربطی فعلا با این بحث ما اینجا نداره. حدیث لا تعاد پنج تا چیز گفته و ترتیب توش نیست اصلا. ز فرمایش ایشون من هر چی دقت کردم که چی بوده تو ذهن مبارک، چون چی متوجه نشده. حالا یا حدیث لا تعاد اینجا یقینا جاری نیست، لا تعاد پنج چیز گفته که ترتیب جز اونا نیست. و باید حدیث رفع رو بهش توسط بکنه. شاید مدرش خب تمسک به حدیث اینو دارم نه حالا فرض کنید جهتش مشکلی نداشته باشه، حالا اونو میگیم تو ادامهش. فرمایش ایشون راجع به الحاق، سید فرمودن که اگر عمدن رعایت نکرد ترتیب و نماز باطل، اگه جهل داشت اینم ملحق به همون کسی که عمدن خلاف کرده. چرا؟ حدیث لا تعال، حدیث لا تعال اینجورا نمیدیم مثلا به دو عمومات تمسک بکنن. عمومات که میگه ترتیب بین ظهرین، اول ظهر بعد عصر یا اول مغرب بعد عشا، تمسک به اونا باید بکنن. تازه اون عمومات هم مال کسیه که عالمه، نه مال جاهل. جاهل ما نمیتونه به صله دو عمومات بکنه، بلکه جاهل دقیقا رفع ما لا یعلمون موضوعش ما لا یعلمونه. یعنی جاهل داره میگه رفع. اگه کسی بخواد احتیاط بکنه طوری نیست، اما به صلاح رایان تعمیم میده. حالا اینم عرض میکنم در مورد حدیث رفع. آیت الله عظما خویی نظر مبارکشون اینه، چون یه ردش تو جاهل قاصر و آیت الله عظما 6 ثانیه هم ازشون تبعیت کرده، ایشون هم نظر مبارکشون داره. این دو بزرگوار میگن که رفع ما لا یعلم و مال کسیه که ما لا یعلم قاصرن، نه تقصیر. و اینطوری میرن جلو. ظاهر حدیث اهمه، وقتی میگه رفع ما لا یعلمون ظاهرش اهمه. ما یا باید بگیم که قدر متیقن رو از حدیث میگیریم، یه قدر متیقن گرفتیم دیگه عمومیتش گرفته میشه، میگیم رفع ما لا یعلم قدر یقینش مال جاهل قاصره. اینو یقینا طبق روایت میزنیم جلو، ولی اگه این کار رو نکنیم حدیث اصلا بی مصداق میشه. و یا اینکه قدر متیقن نگیرید و اطلاق گیری بکنید. اگه اطلاق گیری کردید طور اهم میشه، چه جاهل قاصر چه مقصر گفتن. من تو در مورد جاهل مقصر یه مقدار فی نفس شیء و جرأت میخواد که شخص جاهل مقصر باشه، بازم بگه رفع ما لا یعلم. مشکلش اینه دیگه، تو اصول بحث میشه که اگر ما بخوام جاهل مقصر رو معذور بدانیم، راه میشه برای مردم که نرن احکام یاد بگیرن. عمدن هم نمیره سوال بکنه، تو باید میشه یه نماز بکنه، یه وضو میگیره، غسل میکنه، حج انجام میده، میگه من نمیرم سوال بکنم و مطمئنم که تا نمیدانم اعمالم همش درسته. میشه اینه بود خیلی مشکل میشه، دین جدید به وجود میاد. هیچ مراجعه به عالم نکنه، هم تو یه حج از اول تا آخر انجام بده، یه 30 تا 50 تا اشکال هم تو طواف و نمازش و تو سعی و تو همش آدم میگه اعمالش درسته. چرا رفع ما لا یعلم؟ اون روایت هم که خوندم در مورد حج اطلاع ماده جاهل قاصره، بادی نشین بوده، اومده بود مکه، اون اطلاع نداشت از احکام بود، ما بکنش منی نداشت. ادامه مسئله حشت هم دقت کنیم. می‌فرمان که پس اگر عمدن ترتیب رعایت نکرد باطل، اگر جاهل به حکم بود مثلا تازه مسلمان بود اینم گفتن باطل. صورت سوم اینه که غافلا وای میسد، اول عصر رو می‌خونه یا اشتباه کرد فکر کرد ظهر رو خونده و باید ساعت عصر بخونه. اینو میفرماد هر جای نماز یادش اومد عدول بده، اگر محل عدول باقیه. که میگن محل عدول باقیه تو زهر است تا آخر نماز باقیه، اما تو مغرب عشا اگه اول عشا رو خونده بعد از که تو رکعت چهارم از رکوع رد شد دیگه، یعنی به رکوع اگر رفت دیگه محل عدول گذشته. حتی قبل از رکوع دیگه تو ایستاده بود رکعت چهارم یادش اومد مغرب رو نخونده، خب مینشین. ولو این که این نماز زودتری که خونده نماز عصر اول خونده، تو وقت اختصاصی ظهر هم خونده باشه، یعنی اشکالی نداره. پس این ولو ترگن همیشه اینطور نیست، تو وقت یک بعد از ظهر تو وقت مشترک بود، اما میفرمان ولو تو وقت اختصاصی اول ظهر قافلا نماز عصر رو ایستاد میگن نمازش درسته، عدول بده فقط هر جایی که یادش اومد عدول بده نمازش هم درسته. بعد یه احتیاطی میکنم در وقت احساس احتیاطی ما سعبیه که دوباره چرا کنه تکرار بکنه. این دلیل این که میگن ولات وقت احساسی چیه؟ دلیلش رو قبلا گفتیم که امام علیه السلام فرمودن که اذا دخل الوقت یا اذا زالت شمس دخل الوقتان، گفتن دخل وقت الظهر، فرمودن زالت شمس که شد دخل الوقتان الا انه هازهی قبل هازه. بنابراین بعد از اینکه زوال محقق شد هم وقت ظهر وارد شد هم وقت عصر. فایده این که میگیم وقت عصر داخل شده چیه؟ فایدهش همین، ولی کسی که اندر نمیتونه اول ظهر عصر رو بخونه که فایدهش مال قفلته، که در حین قفلت اگر اول عصر رو خوند تو همون وقت اختصاصی ظهر میگیم وقت داخل شده، اشکالی نداره. اسمش وقت اختصاصی ظهر، این اختصاص مال عمده نه مال سنه. یه صورت هم اینه که بعد از که از نماز فارغ شد نماز عصر رو تمام کرد بعد یهو یادش اومد که ظهر رو نخوند، اینجا باز میگن که چون که نماز عصر و ظهر هر دو چهار رکعتیه اینجا میتونه چیکار کنه؟ نمازی که خونده سو فرض کنه که نماز ظهر بوده. دقت کنید نه قبلا هم خوندیم اینو به نیت عصر خونده، ولی که بعد از فارغ شدن که یادش میاد فرض میکنه اون نماز خونده شده رو که ظهر بوده و حالا وایمیسد یه نماز عصر بخونه. در واقع دو تا نماز عصر خونده، دو تاش با نیت عصر بوده. من تو با این کار دقتی که میکنم یعنی اون نماز قبلیه رو بنا رو میذارد که ظهر بوده و یه نماز عصر بخونه، یا اینکه احوت اینه که بدون قصد نماز دوم رو قصد ما فزنه بکنه، اصلا نیت ظهر است. منتها این نکته که داریم میگه مال ظهر است که هر دو چهار رکعتیه، به مغرب عشا که میرسن سید گیر میکنه. اگه کسی نماز عشا تمام شد بعد فهمید مغرب رو نخونده، آیا میتونه عشای چهار رکعتی رو فرض کنه که مغرب بوده؟ چون نمیتواند اینه که باید چرا کنه؟ یعنی عاده کنه و ترتیب را رعایت بکنه. خب فرمایش ایشون سر این که تو وقت اختصاصی اگر تو وقت اختصاصی ظهر اومده عصر رو خونده اونو گفتونش درست فرمایش سیده، این وقت اختصاصی فقط مال صورت عمده. بنابراین کسی جا به جا کرد سهوان اشکالی نداره، نگید که قبل از وقت نماز عصر خونده، بلکه داخل وقت بوده. نماز از نظر وقتی اشکال نداره، از نظر ترتیبی فقط اشکال داره. این فرمایش اخیرشون که گفتن اگه نماز عصر تمام شد بعد یادش از ظهر رو نخونده بنا علی انها الظهر، این ما ایراد داریم قبلن هم گفتیم برای چی؟ با چه دلیلی اینو بنا رو بر ظهر بگذاریم؟ نماز تمام شده به نیت عصر هم خونده بعد یه بار دیگه نماز عصر هست بخونیم دوتا عصر بخونیم نماز ظهر نخونیم اصلا معین ظهر از عصر چیه؟ نیته و غیر نیت که نداریم بیا نمیتونیم قیافه یه ظهر عصر بگیم با هم تفاوت بکنیم قیافه شو رفع هم هر دو چهاری کرد نماز هر دوش هم آهسته است هیچ فرق نمیکنه تنها مشخصی که میگه هاز اصل هاز اصل هاز ظهر یا هاز اصل چیه نیته باید آقا با نیت اصل یه نماز تمام کرد یه فارغ شد از نماز چیزی که عصر واقع شده من چطوری میخوام تبدیلش کنم به ظهر صرف که بنا را بذارم برای اینکه بعد از اتمام که این نماز عصر ظهر باشه که تبدیل نمیشه که تبدیل محکم میخواد نداریم ندیم و اشکال بعدیش هم این تفاوت بین ظهرین و عشاینه که ایشون گذاشته تو نماز عصر رو گفتن فرض کنه ظهر بوده یه نماز عصر بخونه نماز عشا نمیتونن بگن فرض کنید عشا مغربه آدوایسد یه عشا بخونه چون یکی سری کرده یکی چهاری کرده در نمیتونن این کار رو بکنن گفتن یه ایچ این فرقش هم باز دلیل میکن لذا همونطوری که حضرت امام اینجا رضوان الله تعالی علیه ایراد گرفتن نجفی رو ندیدم ایراد بگیرن اما حضرت امام دقت داشتن اینجا ایراد گرفتن و گفتن نه نماز اصلی که سهوان خونده اما عصره الان وظیفه یه ظهر بخونه حالا ظهری که خون ترتیب رعایت نشده یعنی اول عصر خونه بعد ظهر خونه ترتیب رعایت نشده یه ترتیب جز ارکان بود جز حدیث لا تعاد بود بعد از که ظهر خون عصر هم بخونه تو ترتیب رعایت بشه بلکن چون این طور نیست بگیم اشکالی نداره ترتیب سهوان ترک شد اشکالی نداره احتیاط باز خوبه اعاده بکنه و ترتیب بیاره ولی که لازم نیست با این نکته ای که بگیم فرقی هم دیگه بین ظهرین و عشاءین